آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 13 می. با گرمترین سلام ها عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود نیز گرم و فراوان میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما سلیم ایوبزاد.
تشکر. درود شنوانده ارجمند. طرفداران پرزیدنت برکنار شده قرقیزستان قرمانبیک باقیف امروز در دو شهر جنوبی کشور اوش و جلال آباد دست به تظاهرات و اعتراض ها زدند. در اوش صدها نفر از آنها بنای حکومت ولایت را اشغال کرده بازگشت قرمانبیک باقیف به قرقیزستان و دوباره در مقامش برقرار شدن حاکم ولایت را طلب دارند. باقیف که در پی یک شورش در ماه گذشته قرقیزستان را ترک کرده است، حالا در بلاروس به سر می‌برد. نایب رئیس حکومت موقت قرقیزستان عظیمبек بекназаров در باره این حوادث به رادیوی آزادی گفت:
میتوان گفت وضعیت مرکب است و نیروهای عکس الانقلاب خود را نشان میدهند. آنها میخواهند به نوع انتقام ستانند. بعد از انقلاب نیروهای گوناگون پیدا شدند، ولی ما به اتحاد شروع کرده ایم.
حکومت موقت قرقیزستان برای رسیدگی به رویدادهای اوش وزیر امور داخلی این کشور را به منطقه فرستاده است. یک چند هزار نفر در جلال آباد نیز در تظاهرات و راهپیمایی خود استعفای مقامات محلی را طلب کردند. حکومت تاجیکستان خواستار کمک‌های فوری کشورهای اتحاد اروپا و جامعه بین الملل در رفع پیامد آفات‌های طبیعی شده است. در خطابه با امضای سروزیر تاجیکستان اقلیقلوف گفته می‌شود بر اثر آفات‌های گوناگون در کشور 40 نفر کشته، 33 نفر بینشان و زیاد از 300 تن زخمی شده‌اند. بنابر این نامه 20 شهر و روستای تاجیکستان از سیل و زلزله آسیب دیده، ضرر آفات‌های طبیعی به اقتصاد کشور 600 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است. سروزیر تاجیکستان گفته است کشور با بتی اسف بار این آفات ها مبارزه میکنند، ولی در تنهایی به آنها رسیدگی کرده نمیتواند. بنابر خبرها در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان و وزیر دفاع ایران احمدی وحیدی که با سفر دو روزه وارد دوشنبه شده است، همکاری های نظامی و نظامی فنی بین دو کشور بررسی شدند. در ملاقاتش با وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالله‌ایف وحیدی گفت گسترش این همکاری ها بر نفع هر دو کشور همزبان است.
این سفر من در رابطه با ارتقاء این روابط و تحول جدیدی در روابط برای بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی است که تاکنون کمتر استفاده شده، که انشاءالله اونا رو بتونیم فعال بکنیم. طبیعتاً این روابط دفاعی در رابطه با تقویت صلح و پایداری امنیت در منطقه بسیار کمک می‌کنه و یک همکاری است که منافعش همه کشورهای منطقه رو هم می‌تونه در بر بگیره.
احمد وحیدی وزیر دفاع ایران همچنین با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراه خانزریفی و رئیسان هر دو پالات پارلمانی تاجیکستان محمد سید عبدالله و شکرجان ظهوروف ملاقات کرد. رئیس خدمات امنیت روسیه میگوید نیروهای امنیتی این کشور 3 نفری را که در بمبگذاری های خودکشانه مترو مسکو دست داشتند به هلاکت رساندند. الکساندر بورتنیکوف گفت کارمندان امنیتی 3 عضو دسته را دنبالگیر کردند و در نتیجه مخالفت شدید مسلحان آنها این گمانبر شدگان در جای واقعه به هلاکت رسیدند. بورتنیکوف افزود کارمندان امنیتی همچنین همه اعضای دسته را آشکار کردند. مهم مر در دو ترکش مترو مسکو زیاد از 40 نفر به هلاکت رسیده بود. امروز پنجمین سال روز رویدادهای خونین در اندیجان ازبکستان است. واقعه که با نام قتل عام اندیجان یاد می شود زمان به وقوع پیوست که نیروهای امنیتی ازبکستان تظاهر کنندگان را تیرباران کردند و در آنها به گفته مقامات رسمی 187 نفر، اما به گفته سازمان های حقوق بشر چند صد نفر و حتی بیشتر از این کشته شدند. مقامات روسیه میگویند بیماری پولیومیلید یا فلج کودک از تاجیکستان به روسیه انتقال یافته است. سرپزشک بهداری روسیه گنادی انیشنکو درباره دو چنین حادثه به خبرنگاران اطلاع داد. پس از یک ماه دیگر اگر بحثی شرط بندی بین طلبه و آموزگار در فلورید آمریکا به فایده مکتب بچه حل شود، معلم مجبور خواهد بود موی سر و ابروان خود را بتراشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید طلبه با معلم شرط بسته است که 4 سال تا امتحان نهایی با یک پای افسال به مکتب خواهد آمد، این هم در حالی که وای کاپیتانی دسته فوتبال مکتب است. بن خدبلوم 17 ساله که پای افسالش سوراخ و تیکه تیکه شده است و در هوای باران و پنجه هایش را با سلفان میبندد، به خبرنگاران گفته است این شرط به از جمله یاد داد که به عقیده اطرافیان اعتنا نکند. اگر بین یک ماه دیگر طاقت کند، معلم او آدریان آنتونینی از موی سر و ابروانش برای مدت محروم خواهد شد.
در واقع بحث خیلی جالب بین آموزگار و طالب علم و این همکاری ما سلیم ایوبزاد بود. با اظهار تشکر از سلیم جان به شنوندگان عزیز میرسانم که اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما میتوانید هر وقت دلخواه از سامانه رادیو آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tg دریافت کنید.
آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تیجی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی پنجشنبه 13 می را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه می شنوید. حالا مرور کوتاه به سرخطی گزارش های نیمه اول این ساعتی برنامه.
تشنج دیگر برای وضع در قرقیزستان، طرفداران قرمانبیگ باقیف حکومت اوش را غصب کردند.
بدون صحبت با خبرنگاران، مذاکرات وزیر دفاع ایران با رهبران تاجیکستان
و مدیر مرکز مطالعات ایرانی معاصر در مسکو پیرامون دورنمای همکاری های نظامی دوشنبه و تهران
و انجام قضیه زرنثار یا آلتین تاپگان، دادگاه مسجد چهار شهروند چین را محکوم به زندان کرد.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. و عبدالقیم شروع کنیم از قرقیزستان که طوری به نظر میرسد دوباره به تشنج وضع روبرو میشود و آن هم همگی یک ماه چند روز بعد از آشوب های 7 اپریل در این کشور که با سقوط دولت رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف و فراری او از کشور انجام شد.
در واقع میرزا، خبرهای رسیده از قرقیزستان باز هم مایه نگرانی ها درباره وضع آن کشور شده است. امروز صدها تن از طرفداران قرمانبیگ باقیف بنای حکومت ولایت جنوبی اوش را تصرف کردند. بنا به خبرها تظاهرگران والی سابق اوش محمد صادق باقیف تظاهرگران را والی سابق اوش محمد صادق باقیف رهبری میکرد.
مقامات حکومت موقت در بیشکک مراکب شدن وضع در جنوب کشور را اعتراف میکنند. معاون سروزیر از این بگ بگ نظرف رویدادهای اوش را تلاش نیروهای عکس انقلابی برای جستن انتقام انقلابی ماه گذشته نامید و گفت این حوادث حاکی است که مخالفین دولت جدید نهایت متحد شدند و دست به اقدام زدند. آخرین تحولات قرقیزستان را خبرنگار رادیوی آزادی میرسرار فرغانی از بیشکک پیگیری کرده است.
روز پنجشنبه در حدود 500 نفر طرفداران پرزیدنت برکنار شده قرمانبیگ باقیف که در بین آنها زنان زیادنی شامل بودند، بنای حکومت ولایت اوش را اشغال کردند. آنها محمد صدیق باقیف، سابق رئیس حکومت این ولایت را که بعد سقوط نظام قرمانبیگ باقیف از مقامش برکنار شد، دوباره برقرار نمودند. اما اشغال بنای حکومت ولایت با طرفداران پرزیدنت برکنار شده به آسانی به دست نیامد. در میان آنها و جانبداران حکومت موقتی چسب و تلاش زیاد با وقوع پیوست و طرفداران حکومت موقتی مجبور شدند که عقب نشینی کنند. رئیس حکومت موقتی ولایت اوش سارانبا جیانبکوف در احاطه یک گروه محافظانش بنای حکومت را ترک کرد و به سمت نامعلوم غیب زد. با گفته محمد صدیق باقیف، وی نماینده قانونی حکومت است و در پایه قانون به این مقام پذیرفته شده است. محمد صدیق باقیف گفت بنای حکومت ولایت از رای زوری ضبط نشده است و او در مورد اشغال کرسی خود رأی طرفدارانش را اجرا کرد. در همین حال فرید نیازوف، هماهنگساز مرکز اطلاعاتی دستگاه حکومت موقتی، به رادیوی آزادی گفت طرفداران باقیف با وجود آنکه محمد صدیق باقیف را به مقام رئیس حکومت ولایت او شناندند، ولی این یک حادثه موقتی است. با گفته این منبع، در زودترین فرصت طرفداران پرزیدنت برکنار شده از بنای حکومت ولایت اوش بیرون کرده خواهند شد. از این بگ بیک نظرف، نایب رئیس حکومت موقتی پیرامون این حادثه بر رادیوی آزادی چنین گفت:
کنتر رویسیچل گوشتر ازن باشم گوتوری بیرگی بیرویم غارک بیرگو غارک کتیساسیب.
با گفته آقای بکنظرف، نیروهای ضد انقلابی سر بالا کردند و میخواهند طرفداران باقیف در منطقه های دیگر را به هم متحد سازند. وی گفت در میان مخالفان حکومت موقتی به طرفداران باقیف افراد نیز پیوستند که در حکومت نو صاحب منصب نشدند. روزا اتومبایوا رئیس حکومت موقتی که گفته می شود بعد تحولات در اوش جلسه فوری برپا نمود گفته است که مخالفان حکومت موقتی برای کشورش و مردم آن خطر جدی ایجاد خواهند کرد. با گفته خانم اتومبایوا در همین حال حکومت موقتی تمام چاره ها را پیاده خواهد کرد که در سراسر قرقیزستان ثبات برقرار باشد و مردم در فضای امن بسر برند. اما حسن بیلکف کارشناس مرکز تحلیلی برنکیجی با قانونیت در آوردن حکومت موقتی را یکی از عامل‌های اساسی برقراری ثبات در قرقیزستان ارزیابی کرد. با گفته او هرچند رهبران حکومت موقتی تلاش زیاد به خرج می‌دهند که چند حزب مخالف واقف امروز اتحاد بسته است، ولی روند حادثه‌ها عکس این را نشان می‌دهد. با عقیده حسن بیلکف از روزهای فاجعه‌ناک اپریلی بیشتر از یک ماه سپری شد، ولی حکومت موقتی پیرامون هدفهای این حکومت و دورنمای کاری آن در رشد و ترقی قرقیزستان برنامه مشخصی را به مردم کشورش اعلان نمی کند. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تشنج دیگر باره وضع در جنوبی قرقیزستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
شنواندگان گرامی، ساعت برنامه های تاجیکی رادیو آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شده به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی توری از این آگهی نیز شنیدید. از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل نیز قابلی شنیدن است. ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنواندگان ارجمند و مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. دادگاه نوحی مسجو اخیراً 4 شهروندی کشور چین را در لطوکوبی 2 ساکنی شهرک زرنسار آلتین تابکن سابق مجرم شناخته، آنها را به مدت 5 سال و 6 ماه محکوم به زندان کرد. اما شهروندان چینایی حکم دادگاه را نسبت به خود بیش از حد خونده به دادگاهی بالاتر شکایت برده اند.
و عبدالقیم، شهروندان جبردیده تاجیکستان نیز به نوبه خود دعوا دارند که زیان مالی به آنها رسیده نیز از شهروندان چینایی رویانده شود. در حال حاضر شکایت آنها در دست بررسی دادگاه ولایتی قرار دارد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکاری ما معصوم محمد عجب از شهر خوجند.
دادگاه ناحیه مسچاه 4 شهروند دولت چین، جنگ مینخوا، سولوه، جنگ مینگاو و گاو مینگوائی را اخیراً از روی 2 بندی اسناد جنایی تاجیکستان افباشی و نابود کردن اموال غیر گناهکار دانست و هر کدام آنها را اخیراً به 5.5 سال حبس محکوم کرد. الهام قادیروف، دادرس دادگاه مذکور، رئیس بازبینی این پرونده به رادیوی آزادی گفت که این شهروندان چینایی 2 ساکن محلی برادران میرزا قیوم و خیام شریفاف ها را در شهرک زرنیسار زیر ضرب الات کشیدند. و افسود:
نو اكو 2 نفر تاجیک بچه را 10 نفر میقبیدن قدر زدن میگنند مایفون میگنند اخی چند چقدر میزنند هم زدن هم موشیشون را زده شکستند.
با معلومات دادگاه ناحیه مسچاه، حمله گروه 4 نفره شهروندان چین در 4 ژانویه سال جاری در شهرک زرنیسار آلتین تابکن سابق 110 کیلومتری شمال خوجند رخ داده بود. مناقشه میان کارمندان چینایی کارخانه معدن سرب و روح زرنیسار که به شرکت چینایی چین گلوبال نیو تکنولوژی اکسپورت اند ایمپورت تعلق دارد و ساکنان محلی صورت گرفته است. شرکت مذکور کارخانه معدن زرنیسار را سال 2007 میلادی خریده، با اختصاص $30 میلیون آمریکایی در زمینه آن یک کارخانه تولید سرب و روح تأسیس داده بود. حالا در آن کارخانه بیش از 150 نفر شهروندان چینی کار و در شهرک مذکور کنار ساکنان محلی زندگی میکنند. اما با گفته اسکر تورسونوف، یکی از وکیلان دفاع شهروندان محکوم شده چین، نفران زیر حمایه‌اش حکم دادگاه را وزنین می حسابند. وی می افزاید:
روی ادوکات که تاین وای میکنند امونش گفته میتونیم خلاص پیشنهاد کردیم محکم شکایت کاساسیون و دیگه ما.
دادرس تورسونوف که همین حالا صحبتش را میشنیدیم، از بازگوی سبب و انگیزه های زد و خورد میان تاجیکان و چینایی ها در شهرک زرنیسار و دلیل سری بودن حمایت خودداری کرد. اما یک ساکن این محل بدون ذکر نامش در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت که جنگ و زنازنی از برای 2 جوانزنی محلی سر زده است. به گفته وی برادران میزدا قیوم و خیام شریفوف ها وقتی از شهرک بوستان مرکز ناحیه مسچاه به طرف شهرک زرنیسار رفتند، دو جوانزن محلی روانه به این محل را از ایستگاه سری راه به سبوگرب خود سوار میکنند، بی خبر از آن که گویا آن جوانزن ها به چینایی ها وعده ملاقات دادند. گروه چینایی ها از پس سوار سبوگرف ها جوانان تاجیک را تعقیب کرده نزد شهرک زرنیسار باز می دارند و زیر ضرب الات می کشند. کارمندان حفظ حقوق سوخت سری وقت به محل حادثه حاضر گشته، چهار شهروند چینایی را باز داشت و در مورد این عملی آنها پرونده جنایی باز می کنند. این برای بار اول است که گروه شهروندان چین برای صادر جنایت در شمال تاجیکستان به زندان فرستاده شدند. اما این گونه مناقشه و برخوردهای شدید میان سعودی ها و چینایی ها قبلا هم رخ داده بود. دو سال قبل یک گروه جوانان خوجند و شهروندان راهساز چین در محله 19 مرکزی ولایت سعود زنازنی کرده چند نفر جراحت های میانه خونین برداشته بودند. اما آن زمان بحث این جنجال تا دادگاه کشیده نشده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با جرم لتکوب دو شهروند تاجیک محکوم به زندان شدن دو شهروند چین در ولایت سوغد و شنوندگان گرامی، حالا یک موضوع اقتصادی از دوشنبه. در حالی که در تاجیکستان برنامه کارکرد نخ پخته تولید شده در این جمهوری تا سال 2015 تصویب شده است، در این حال 6 کارخانه نساجی تشکیل شده است که ظرفیت کارکرد 110,000 تن نخ پخته را ندارند. تاجیکستان از زمینه های رشد صنایع نساجی و نیروی کار برخوردار است و مرکز تجارت بین المللی به تاجیکستان توصیه داده است که در این زمینه فناوری های جدید را وارد کرده با تولید کالاهای رقابت پذیر از نخ پخته وارد بازارهای جهانی شود. ولی بی‌نظمی‌ها و محدودیت‌های دیوان سالاری مانع به رشد این بخش شده اند. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
مرکزی بین المللی تجارت به تاجیکستان توصیه داده است که به بازار نساجی و خیاطی روسیه وارد شود. به گفته روپک گنگولی، کارشناس این مرکز، تاجیکستان از مواد خام نساجی و نیروی کاری برخوردار است و روسیه در این زمینه از فناوری های پیشرفته. این پیشنهاد به تاجیکستان چی سود میتواند وارد کند، در حالی که دولت تاجیکستان کارکرد نخ پنبه با سرمایه های داخلی را در اولویت برنامه خود گذاشته است. اخیرا در دوشنبه در زمین اتحادیه تاجیک تکستیل یک کارخانه مشترک روسیه و تاجیکستان شروع به فعالیت کرد که توان در سال کارکرد تا 4000 تن نخ پنبه را دارد. این در حالی است که بخش قابل ملاحظه اتحادیه نساجی تاجیکستان که قبلا با نام تاجیک تکستیل کمبینات یاد میشد مورد بهره برداری قرار ندارد. در گذشته در تاجیک تکستیل کمبینات تاجیکستان کار در 3 بست بود و در هر بست تا 6000 نفر کار میکرد و توان این کارخانه در سال 110 میلیون متر متای پختگی بود که به کشورهای خارجی ارائه میشد. زمیره احمدوا از ریاست رشد بخش صنایع نساجی وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که دولت بر اساس برنامه کارکرد نخ پنبه جمهوری در داخل کشور استفاده سرمایه های سرمایه‌داران وطنی را در اولویت قرار داده است و پس از این جلب سرمایه های خارجی. زمیره احمدوا گفت که طبق این برنامه از سال 2007 تا بعد امروز 6 کارخانه، 3 تا در سوغد و 3 تا در ولایت ختلان بنیاد شده است. زمیر احمدوا در این باره افزود:
کارخانه کلانترین حاضر تاسیس شدگی همون در کارخانه در ولایت ختلان که هیمه تکستیل ناحیه یوان، این از بافندگی تا دزندگی 38700 جای تشکیل می شود. 45 کارخانه نو تشکیل دادن.
به گفته زمیره احمدوا در حال حاضر بخش قابل ملاحظه تکستیل کمبینات دوشنبه بر اساس اصول و شیوه های نساجی روسیه کار میکند و برخی از کالاهای تولید شده از جمله بستر رخت خواب تولید کرده در این کارخانه بازارگیر است.
حاضر آنچه صفات فلوت های دوشنبه تکستیل رقابت پذیر شده، پاکستان میفرسونند، روسیه خودش میبرد، ازبکستان باید میفرسونند، افغانستان میفرسونند.
اما با گفته دولت، عثمان تحلیلگر امور منطقه، امکان رشد بخش نساجی در تاجیکستان استفاده نمیشود و مشکل اصلی قواعد فعالیت یا معامله کردن نتوانستن رهبران این کارخانه ها با سرمایه داران خارجی است. وی افزود:
دایود داشته باشه کابل تکستیل زی خوجند که کوریاگی آمدن بعد چند وقت برآمدن رفتن با ایتالیا بود، الان پولندی ها که مثلا هستند در خود کارخانه نساجی شهر دوشنبه که فعالیت دارند حدود 14 میلیون دلار سرمایه گذاری کردگی هستند. زیاده از یک ماه بیشتر است که کارخانه را توقف کردن رفت.
به گفته دولت عثمان در حال حاضر در تاجیکستان حدود 300 هزار تن پخته جمع آوری می شود که از آن حدود 100 110 هزار نخی پخته تولید می شود و حالا ما امکان کارکردی 10 هزار تن نخی پنبه را نداریم. در آن صورت وارد کردن فناوری های روسیه و همکاری با این کشور به نفع تاجیکستان خواهد بود، زیرا در این زمینه تاجیکستان می تواند صنایع خیاطی یا دو زندگی را نیز توسعه ببخشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله شامگاهی را ادامه می‌دهیم. وزیر دفاع ایران احمد وحیدی روابط و همکاری های نظامی با تاجیکستان را در جهت تقویت صلح و پایداری امنیت در منطقه مهم ارزیابی کرده و سفرش به تاجیکستان را تحول جدید در زمینه بهره گیری از ظرفیت های تا حال استفاده نشده میان دو کشور تاجیکستان و ایران خوانده است.
و عبدالقیم احمد وحیدی که امروز در دوشنبه با رئیس جمهور، رهبران مجلس های پارلمانی و هم با همتای تاجیکش شیرعلی خیرالله ملاقات داشت، وضع آرام در افغانستان را یکی از عامل های اساسی برای گسترش و تقویت همکاری های نظامی با تاجیکستان نام برد. اما سفر احمد وحیدی به دوشنبه در حال انجام می شود که امروز تمرینات بحری ایران در خلیج عمان و خلیج فارس به مرحله نهایی خود می رسد. ایران به این وسیله می خواهد توان مشکویش در مقابل حمله احتمالی را نشان دهد. اما چه ضرورتی پیش آمد تا وزیر دفاع ایران روز آخری این تمرینات را در دوشنبه گذراند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما در دوشنبه خورشیدی همدا.
احمد وحیدی وزیر دفاع ایران معتقد است که گسترش همکاری های نظامی میان تاجیکستان و ایران که دارای مشترکات فرهنگی و زبانی و تاریخی و دینی می باشند در شرایط فعلی بی‌نظمی ها در جهان نه تنها به منفعت هر دو کشور بلکه عامل پایداری صلح و ثبات و امنیت در منطقه خواهد بود. در این راستا وزیر دفاع ایران وضع ناآرام در افغانستان را وسیله گسترش و تقویت همکاری های نظامی با تاجیکستان عنوان کرد.
یکی از سزل این همکاری می تواند و بایستی افغانستان باشه، به خاطر همکیشی و هم زبانی که بین ایران، تاجیکستان و افغانستان وجود داره. موقعیت ژئوپلیتیک حاصل از ارتباط و همکاری های این سه کشور با هم می تواند بسیار تعیین کننده باشه و هم می تواند کمک بکنه به تامین ثبات و حل بعضی از مسائل مانند شبیه مواد مخدر، مسئله تروریسم و بعضی از ناامنی های دیگر هم میتونه در سایه این همکاری های سه جانبه حتما تقویت کنه.
سفر وزیر دفاع ایران به تاجیکستان در حال است که تمرین بحری ایران زیر نام ولایت 89 در خلیج فارس به مرحله نهایی میرسد. سوال مطرح نیز این است که چرا در چنین وضعیت احمد وحیدی وزیر دفاع ایران سفر به تاجیکستان را در اولویت گذاشته است؟ جناب وحیدی در پاسخ این سوال گفت:
طبیعتا ما دعوتی که برادر عزیزم جناب آقای خیرالوف کرده بودند، من بنا داشتم که زودتر از اینها هم پاسخ بدم به این دعوت. گرفتاری ها و مشغله ها اجازه نمیداد، ولی خب به هر حال لازم بود که این رو پاسخ بدیم زودتر. همین دلیل من فکر کردم که میتوانم روز آخر رزمایش در ایران نباشیم و در اینجا بین دوستان عزیزمون در تاجیکستان باشیم.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان میگویند سفر احمد وحیدی وزیر دفاع ایران به دوشنبه در ماه فوریه سال جاری برنامه‌ریزی شده بود، ولی به دلایل نامعلوم تا به امروز به تأخیر افتاد. اما احمد وحیدی وزیر دفاع ایران پس از حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه این کشور دومین مقام ایرانی در یک هفته اخیر است که به تاجیکستان سفر میکند. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی بر این نظر است که با توجه به اینکه ایران اخیراً تحت تحریم ها و انزوای شدید از سوی جامعه بین المللی قرار گرفته است، در جستجوی راه های رهایی از این بنبست در منطقه و آن هم توسط پشتیبانی تاجیکستان است.
مذاکرات وزیر دفاع ایران احمد وحیدی با مقامات تاجیکستان در دوشنبه، گزارش همکارم خورشیدی همدم را میشنیدیم. ضمناً سفر وزیر دفاع ایران در ذهن محافل یک سلسله سوالهایی را خلق کرده است که آیا اهداف پسیپردگی این سفر چیست و توسعه همکاری های تاجیکستان و ایران در ساحات نظامی چی معنا دارد و چنین همکاری ها تا کجا مطابق با عهده‌داری هایی است که تاجیکستان به حیث عضو پیمان امنیتی چون پیمان امنیتی دست جمعی بردوش دارد.
در واقع عبدالقیوم تاجیکستان با عنوان عضو این پیمان ملزم است همکاری های نظامیش با کشورهای بیگانه را با دیگر اعضای پیمان هماهنگ کند، به خصوص در مورد تامین ارتش خود با سلاح های ساخت کشورهای غیر. در هر صورت این سفر سوال های زیادی را پیش آورد و ما هم رفتیم به صحبت رجب سفرف، دانشمند تاجیک و مدیر کلی مرکز مطالعات ایرانی معاصر در مسکو.
Сотрудничество Таджикистана и Ирана в военно-техническом плане.
Ҳамкориҳои Тоҷикистон Ирон дар риштаҳои низомӣ ба назари ман ангезаҳои сирф сиёсӣ дорад, чунки чунин ҳамкорӣ на фақат аз сӯи Русия, балки аз ҷониби хеле аз кишварҳои Осиёи Марказӣ низ бо ҳассосият қабул мешавад. Тоҷикистон дар ин авохир ба маҳз як силсила далоил, аз ҷумла равобити сиёсиаш бо Русия, мехоҳад як андоза мустақилияти худ аз шариконаш дар паҳнои пасошӯравиро ба намоиш гузорад. ولی به تعبیر معروف سر باشد تا قیاف می شود و دوشنبه که به کمک فعالانه روسیه در آن چارچوب و حجم قبلی دیگر امید نمی بندد، تلاش دارد این خالیگاه ایجاد شده را از جمله توسط گسترش روابط با ایران پر کند. دوشنبه به نظر من با این راه می خواهد به مسکو پیام بدهد که وسایل دیگری روابط نیز دارد، از جمله با ایران.
У Таджикистана имеются разные варианты действий и развития отношений в этом плане, в том числе и с Ираном.
اما رجب، دورنمای روابط دوشنبه و تهران در ساحات نظامی تا کجا می تواند بکشد، به خصوص با توجه به تعهداتی که تاجیکستان برای مثال در چارچوب پیمان امنیتی دست جمعی بر عهده گرفته است؟
Вряд ли таджикско-иранские военно-технические отношения будут иметь глубокий.
Гомон аст ки ҳамкориҳои Тоҷикистон Ирон дар соҳаҳои низомӣ ва фанӣ табиати амиқ ва дарозмуддат касб кунанд, чунки ин як соҳаи ба сари худ хеле ҳассос аст ва ҳар нав намоиши фаъолияти Ирон дар Тоҷикистон метавонад ҳамчун аломати фаъолияти ин кишвар дар саҳнаи Осиёи марказӣ арзёбӣ шавад ва ба як омили асабоният дар майдони сиёсатҳои бузурги чун сиёсати Русия ва Ирон ва Ирон Осиёи марказӣ табдил биёбад. به نظر من این بیشتر یک تلاش بازی است که ایران هم با تاجیکستان بازی میکند و تاجیکستان نیز به نوبه خود با بازی در آوردن قرطه ایران میخواهد به کشورهای مشخص پیام رفشن بفرستد که چنین انتخاب ایران نیز در اختیار دارد.
ولی رجب فکر نمی کند که این سفر برای تهران یک نوع نمایشی هم باشد که نشان بدهد جمهوری اسلامی در انزوا قرار ندارد.
Иран – это мощнейшее государство исламского мира. По сути, региональное.
Иран – аз муқтадиртарин кишварҳои ҷаҳони исламист ва амалан як абарқудрати минтақаист, ки ҳар қадамаш ҳисоб шудааст ва ҳар мавриди сардии равобит миёни кишварҳои Осиёи марказӣ ва барои мисол Русия ҳатман талоши дар ин саҳна барои худ ҷои поҷустани Иронро ба дунбол меорад. Иран дар ҳаёти байналмилалӣ ба қадри кофӣ фаъол аст ва зарурати бузурги барои намоиши ҳузури худ аз ҷумла дар мисол روابط نظامیش با تاجیکستان نمیبیند. تهران خوب میداند که هر نوع این نمایش فعالیت در چنین ساحه حساس از چشم بازیگران دیگر پنهان نمیماند. نمایش چنین حضوری بیشتر به سوی تاجیکستان میبود. ایران فقط از فرصت مناسب به محض سردی روابط تاجیکستان با شریکان سنتیش پیش آمده با پیشنهاد حمایت به منفعت خود استفاده برده، با این راه میخواهد نفوذش را در منطقه توسعه ببخشد. نقطه مهم همین است.
و رجب، آیا دوشنبه و تهران می توانند همکاری های خود در رشته های نظامی را با قراردادهای مشخص از جمله در مورد تامین ارتش تاجیکستان با سلاح های ساخت ایران به اصطلاح مضمون و مندرجه نو ببخشند؟
Если говорить о перспективах, то ничего значительного в этой сфере не получится. Будут контакты.
Дар дурнамо пешрафти қобили мулоҳиза Ирон набояд чашм дор шуд. Тамосҳо дар сатҳи баланди дипломатӣ идома хоҳанд кард, вале ин ҳама таъмини Тоҷикистон бо силоҳ ва ё пуштибонии Ирон аз Тоҷикистон дар соҳати низомиро ба дунбол нахоҳад овард. ба назари ман сафари воҳиди як нав партофтани 60 ба ҳафзи Тоҷикистон аз ҷониби вазорати дифои Ирон буд, ки дар оянда чӣ хоҳад шуд, ба хусус бо таваҷҷӯҳ ба он таҳдидҳои мавҷуда ба амнияти Ирон. вале Ирон ба қадри кофӣ зирак аст, ки ба паёмади гаштаҳои худ در تاجیکستان نیندیشد و با این گشت ها روابط خود را با دیگر بازیگران مهم در صحنه منطقه خراب کند.
отношения с другими ведущими государствами и игроками в этом регионе.
یک جهان تشکر رجب سفاروف بود، دانشمند تاجیک و مدیر کل مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو، با گفتگوی پیرامون دورنمای همکاری های نظامی تاجیکستان و ایران در پس منظر سفر وزیر دفاع ایران احمد واحدی به دوشنبه. سالگرد پنجم رویدادهای خونین اندیجان و تحصیل طالب علمان تاجیک در مدرسه های مذهبی خارجی از موضوعهای اساسی صحبت ما در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی خواهد شد، اما بعد از تقدیم یک ترانه.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا صفانه.
شنوندگان عزیز مجله شامگاهی پنجشنبه 13 می، حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله.
سالگرد پنجم رویدادهای خونینی اندیجان، اما در ازبکستان روی این فاجعه مهری فراموشی زده اند.
سبقهای اندیجان برای این شهر، برای ازبکستان و هم برای منطقه، صحبت کارشناسی تاجیک.
فایده یا تهدید پرداخت به تحصیل طالب علمان تاجیک در مدرسه های خارجی
و ارزوهایی که همه زیر لای و سنگ و سیل مان، داستان های تلخی چند اصل زدگان کلاب. شنوندگان گرامی، نظر یکی از مخلصان رادیو آزادی در باره به نظام 12 ساله تعلیم گذاشتن مکاتب میانه تاجیکستان را نیز در این ساعت برنامه داریم، اما شروع کنیم از سالگرد پنجم رویدادهای خونین اندیجان. درست 5 سال قبل در روز 13 می سال 2005 صدهای اعتراضگر در شهر اندیجان ازبکستان از تیر سربازان ازبک جان دادند و زندگی صدها خانواده دیگر تیره و تار شد. اما عبدالقیم، در شهر اندیجان خاموشی درباره این حادثه های خونین را امروز اولوتر میدانند و یگان مراسم یادآوری از خونریزی های 5 سالی پیش نیز در نظر داشته نشده است.
در حقیقت میرزا فاجعه را که در مطبوعات خارجی قتل عام اندیجان خوانده می شود، مطبوعات محلی ازبکستان، مقامات محلی و خود شهر هم گویا نمی دانند و به بادی فراموشی سپردند. صحبت در مورد این خونریزی در ازبکستان تحت رهبری اسلام کریموف جایز نیست و اندیجان در این روزها همچنان در پنجه ترس و هراس و بدگمانی قرار دارد. چرا آن حوادث تیره و تاری 5 سال پیش چنین زود فراموش شده است؟ و یا این نتیجه تلاش مقامات است که سیر به بیرون نرود؟ همکار ما طاهر سفر گزارش دارد در این موضوع.
صاحب جاناتا، ساکن شهر اندیجان، که از ترسی تعقیب شدن نسبش را آشکار نمی کند، می گوید که مردم شهر دیگر در مورد خونریزی های اندیجان در بیرون از خانه صحبت نمی کنند.
مطبوعات در ازبکستان آزاد نیست و حادثه های گذشته را بررسی نمی کند. گویا 5 سال پیش در اینجا چیزی رخ نداده است. بسیاری از مردم آن را فراموش کردند. تنها خانواده های آسیب دیده آن روزها را در یاد دارند.
آن روزها در اندیجان با تظاهرات آسایشته مردم شروع شد که رهایی 23 تاجر محلی را طلب می‌کردند که مقامات آنها را با گناه عضویت در سازمان مذهبی اکرمیه زندانی کرده بودند. تظاهرگران همچنین از وضع بد اقتصادی شکایت داشتند، اما تظاهرات بعداً به خونریزی تبدیل شد، چون یک گروه با حمله به قرارگاه نظامی سلاح به دست گرفته و از زندان اندیجان محبوسان از جمله تاجران محلی را آزاد کردند. گروه مذکور بعد کشتن پاسبانان زندان سپس رو به قرارگاه های حکومتی آوردند. عملکرد گروه مسلح سبب شد تا نیروهای دولتی با تانک و چرخبال به شهر وارد شوند. با گفته شاهدان، سربازان دولتی در میدان مرکزی بابر و کوچه های اطراف برای تظاهرگران تیر انداختند و در نتیجه به قول مقامات رسمی 187 نفر، اکثرا سربازان، هلاک شدند. ولی گروه های حامی حقوق می گویند تعداد قربانیان آن روز در اندیجان تقریبا 1000 نفر بوده است. با گذشت 5 سال ظاهرا زندگی در اندیجان به مجرای پیشینه خود بازگشته است. در این شهر که خانه 360 هزار نفر است، مردم اکثرا از راه تجارت و هنرمندی روز می گذرانند. فروخبک 26 ساله که دکان قصابی دارد می گوید از زندگیش راضی است و اگر کسی سخت کار کند و مالیات هم بپردازد مشکل نخواهد داشت. اندیجان به گفته ساکنانش بعد سال 2005 تغییر کرده است و به خصوص میدان مرکزی شهر و محلی همان تظاهرات خونین. بنای شهرداری اندیجان که تظاهرگران اشغال کرده بودند دیگر شده است. حالا آن یک بنای بزرگ محتشم است که با پنجره‌های آهنین پیچانیده شده است. از میدان بابر هم نشانی نیست و جای آن را گلزار و فواره گرفته است. چون این به نظر می‌رسد که مقامات ازبکستان می‌خواهند حادثه‌های خونین اندیجان را از همین راه از خاطره مردم بزدایند. به گفته ساکنان محلی، حالا هیچ رسانه از آن حادثه‌ها یاد نمی‌کند. تعدادی از مردم اندیجان می‌گویند سبب چنین سکوت فضای ترس در شهر اندیجان است. فعالان محلی حقوق انسان هم می‌گویند که مردم و حکومت تا کنون از هم بدگمانند. صاحب جاناتا که دو فرزندش با گناه تلاش برای سرنگونی حکومت قانونی زندانی شدند، به این باور است که او را به فهرست سیاه مقامات وارد کردند.
من حرف زیادی گفتنی دارم، اما می ترسم. مقامات ماه یک بار مرا تفتیش می کنند، به خانه می آیند و دایر به فرزندانم سوال می کنند. می خواهم در این باره صحبت کنم، اما جرأت نمی کنم. من از جان خود می ترسم. آنها دیروز هم خانه من آمدند. هر ناظر نوی ملیسه یک بار به خانه من می آید.
هنگام تظاهرات ضد حکومتی قرقیزستان همسایه در ماه اپریل، اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان گفت برخلاف بعضی از گزارش رسانه ها، هیچ کس در ازبکستان با شوق از عملکردهای مردم آزادی دوست قرقیزستان پیروی نمی کند. اما مقامات شهر اندیجان مطمئن نیستند و در همان روزهای آشوب‌های قرقیزستان ملیسای محلی چند نفر را برای بازپرسی دعوت کرده است. اکثریت آنها مردان یا زنان مذهبی شهر بودند که ارتباط هم به گروه‌های سیاسی نداشتند. با گفته یک ساکن اندیجان که از ترس تعقیب نامش را آشکار نکرد، در شهر آنها پس از سال 2005 به غیر از تقویت نظارت حکومت از بالای مردم دیگر چیزی تغییر نکرده است.
سالگرد پنجم رویدادهای خونین اندیجان که در ازبکستان کوشش میکنن از آن یاد نکنند. اما عبدالقیم امروز در محافل تاجیکستان نظرها در باره آن رویدادها و تاثیرش به ادامه تحولات در آن کشور و منطقه چگونه است؟
البته مرزا نمیتوان گفت که حادثه های اندیجان در یاد اکثر باقی مانده باشد و یا در سالگرد آن حوادث کدام مراسمی ویژه برپا شود. ولی در هر صورت بحث آن رویدادها در محافل تاجیکستان قطع نشده است، بلکه با بهانه سالگرد پنجمش برخی صاحب نظران دیگر باره بر اثراتی در افضای منطقه و تحولات بعدی گذاشته رویدادهای اندیجان برگشتند و همروی این که آیا از این حادثه کدام برداشت حاصل و سبقی گرفته شد و آیا با پخش آشوب و اعتراض مردم مسائل و مشکلات حل شد یا چی؟ این سوال ها را با کارشناس تاجیک رشید غنی در میان گذاشتم و صحبتی آقای غنی گوش می دهیم.
البته حادثه های اندیجان و وضع منطقه به تاثیر نما به طور خیلی واضح و برا برای همگان یک چیز رو نشان داد از لحاظ سیاسی و اون چیز مربوط بود به درک یک سلسله حادثه هایی که پیش از حادثه اندیجان رخ داده است و این حادثه جدی سیاسی در قلمرو پسا شوروی مشهور با نام آشوب های رنگی. از این حادثه همه دیگرها در منطقه خلاصه برآوردند. اگر خواهید که کشورتون مستقر باشد قبل از همه باید از دولتداری مستحکم برخوردار باشید.
یعنی مناسبت و ارتباط مقامات رسمی با نیروهای مخالف خود در داخل این یا آن کشور آسیای مرکزی به چه طور مثلا بعد از این حادثه ها جریان گرفتند؟ مقامات این گونه برداشت کردند که باید حکومت خود را تقویت دهند؟
نه تنها حکومت خود، اینطور بگم دولتداری ملی رو باید تقویت کرد. این چیز مهم است. هر یک دولتداری که سر قدرت هست و از تفکیر رسیونالی برخوردار است همین خلاصه رو برداشت کرد، ولی خلاصه دیگر هم بود. خلاصه دیگر عبارت از اون بود که دولتداری همون وقت در کشورهای خردی مثل تاجیکستان مثلا یا کشور کلان یک کشوری آسیای مرکزی، یک از خلاصه برداشت این بود که دولتداری همون وقت مستحکم می شود که اگر دولتداران مناسبت های خود را با ابرقدرتان زمانه در سطح کفاعت نگاه دارند، یعنی در همون سطحی که خودش را به آسیب آن را هضم کرده می توانند. خلاصه کردن که ما باید البته برای هر یک دولت رابطه ها با روسیه، رابطه ها با غرب، رابطه ها با چین خیلی مهمند و مفیدند، ولی در عین حال باید این رابطه ها از سطح بالاتر نروند که بر ضرر خود کشور باشد. خلاصه دیگری که برداشت کردند باید طوری باید کار رو برد که با این آشوب ها روبرو نشوند، مواجه این گونه آشوب ها نباشد.
فکر میکند که با سرکوبی و پخش آشوب در اندیجان مسئله و مشکلی حل شده است؟
پخش کردن آشوب اندیجان شاید خیلی از مشکلات داخلی کشور همسایه را حل نکرده باشد، ولی یک چیز را حل کرده توانید. دولتداری باقی ماند، ازبکستان مستقل ماند و همان طوری که پیش از این آشوب بود از تصمیم گیری های مستقل خود برخوردار است. اینش مهم است.
یک جان سپاس. کارشناس تاجیک رشید غنی بود درباره تاثیر حوادث 5 سال پیش اندیجان به وضع منطقه.
همین خیل استید نجون بید یک اکس بیرین.
من باید روان وقت ندارم.
عجب اکسی زور بشود از خنده میموری.
بعد با خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم.
آنچه میبینم آزمون بهترین اکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین اکس ها.
اما در ادامه مجله شامگاهی پنجشنبه 13 می که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود برمیگردیم به مسائل مربوط به تاجیکستان.
بله عبدالقیوم، به موضوع های تاجیکستان برمیگردیم و نخست با گزارش درباره تحصیل طالب علمان تاجیک در مدارس اسلامی در خارج، امکان تحصیل در دانشگاه های اسلامی دیگر کشورها برای شهروندان تاجیک مثل که محدودتر شده است. فعلا با درخواست مقامات دوشنبه در بیشتر مدرسه ها و دانشگاه های اسلامی از شهروندان تاجیک نامه رسمی وزارت امور خارجی یا وزارت معارف این کشور را طلب می کنند.
ولی یک سلسله سوال ها در بین باقی مانده که جواب می طلبند. اولا آیا یکون راهی بدون نامه رسمی به این دانشگاه ها وارد شدن باقی مانده است؟ اساسا کی ها به چنین مکتب ها می روند؟ فرزندان دینداران معروف یا اونهایی که می خواهند هم تحصیل کنند و هم کار؟ و پیشنهاد در تاجیکستان ساختن مدرسه های بزرگ و به یک مرکز منطقوی تعلیم اسلامی تبدیل دادن این کشور تا کجا واقعی است؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
امکان تحصیل شهروندان تاجیکستان در مدرسه و دانشگاه های اسلامی محدودتر شده است. بر پایه طرح تنظیم و نظارت تحصیل دانشجویان تاجیک در مدرسه و دانشگاه های کشورهای اسلامی که از سوی ریاست امور دینی در وزارت فرهنگ تاجیکستان تهیه و به حکومت پیشنهاد شده بود، از این بعد هر داوطلب تحصیل در مدرسه ها باید با خود نامه رسمی مقامات کشور را داشته باشد. مؤلفان طرح گفتند که هدف تنظیم و تحت نظارت داشتن شرایطی بوده باش و تحصیل دانشجویان تاجیک در مدرسه و دانشگاه های اسلامی دیگر کشورهاست. و اما از نگاه کارشناسان این طرح انگیزه سیاسی دارد و مقامات میخواهند از یک سو از ورود عقیده های افرادگرایانه به کشور و از سوی دیگر از پیوستن جوانان تاجیک به گروه های تندرو و تروریستی دیگر کشورها جلوگیری کنند. همزمان برخی اظهار نمودند نظارت تحصیل در دانشگاه های اسلامی مغایر به قوانین کشور است که حق دریافت معلومات به همه شهروندان را کفالت داده است. اینی حال در اکثر مدرسه ها و دانشگاه های عربستان سعودی از داوطلبان تاجیک همراه با اسناد نامه رسمی وزارت معارف و یا وزارت امور خارجی را طلب میکنند. در دانشگاه های اسلامی مصر هم از شهروندان تاجیکستان نامه رسمی تقاضا میشود. قاری عنایت محصل دانشگاه جامعه اسلامی شهری مدینه منوره در صحبت با ما تایید کرد که رهبران دانشگاه از دانشجویان تاجیک نامه رسمی طلب دارند.
سال گذشته بود شنیدم بچه‌ها که از طرف میشه در طلب کردن که مور عوضه کلی خارجی ها یا که گفتن سفر دو سال نبود مودا. از طرف کلی خارجی ها برای مور اگون ورق بیرین که شما در روزی هم به این جامعه خوندنتون.
حبیب میرزایف رئیس مرکزی برنامه های بین المللی وزارت معارف تاجیکستان نیز به ما گفت که داوطلبان تحصیل در مدرسه و دانشگاه های کشورهای اسلامی از طریق این مرکز برای تحصیل فرستاده می شوند. او افزود که امسال 22 جوان تاجیک حق تحصیل در دانشگاه معروف الازهر مصر را پیدا خواهند کرد.
با امکانات خوبی فراهم آمدند. البته شما را از تعداد زیاد شده روز به روز خواهشمندا زیاد مراجعه میکنند. اصلا ما حاضری از جمهوری مصر عرب دانشگاه الازهر است که اونجا از اون دانشگاه هم به طرز که بورسیا جدا شده است اونجا میروند انسان شهروندان تاجیکستان در جمهوری مصر عرب 22 جا جدا شده است.
در همین حال صدها نفر دیگر آنهایی که از کوته ناچیزی رسمی بیرون ماندند تلاش تحصیل در دانشگاه های اسلامی دیگر کشورها را خواهند کرد. کارشناس تاجیک عبدالله رهنما میگوید که سالهای اخیر توجه به معلومات مذهبی در تاجیکستان افزایش می‌یابد و این هم در حالی که در کشور شرایط دریافت معلومات دینی معاصر و تخصصی خیلی محدود است. با گفته او در تاجیکستان 20 مدرسه اسلامی فعالیت میکند که هر یکی آنها از 20 تا 40 شاگرد دارند. عبدالله رهنما میافزاید
طبیعی است که از یک سو چنین تشنگی و توجه بزرگ به معارف اسلامی در میان مردم، از یک سو قانع نشدن این طلبا در داخل کشور، این موجی رفتن بچه ها جوانان به خارج کشور را با وجود آورده است و من فکر میکنم که در چنین حالت طبیعی است که می روند. از قدیم همین گونه بود، مردم می رفتند به بخارا و به هندوستان و به شام و کجا برای دنبال تعلیمات دینی.
گفته می شود که طالب علمان تاجیک را بجز دانشگاه معروف الازهر مصر در دانشگاه های اسلامی الریاض و مدینه عربستان سعودی، در مدرسه دارالعلوم شهر قراچی و در دانشگاه بین المللی اسلامی شهر اسلام آباد می توان واخورد. و اما با گفته تحلیلگر تاجیک سعدی یوسفی هنوز هم در تحصیل در مدرسه ها برای جوانان تاجیک نیم باز باقی مانده است، زیرا در پاکستان مکاتب دینی غیر دولتی و خصوصی زیادند که آنجا کسی نامه رسمی سفارت یا وزارت را طلب نخواهد کرد.
طلبات برای تحصیل علمی دین تا جایی که من احساس میکنم این بیشتر از آن چی هست که مثلا اجازه‌نامه ها صادر میشن یا با کسی مکتوب رسمی داده میشود. و از سوی دیگر در کشورهای عربی و مثلا در خودی پاکستان آنجا مؤسسه های تعلیمی رسمی دولتی هستند و غیری رسمی و شخصی هم هستند که ممکن است یعنی در این گونه مؤسسه های تعلیمی دینی شاگردان و راهی آسانتر پذیرفته شوند. من فکر نمیکنم که این یک کاری باشد که را بشود کلا اداره کرد.
و از این نانه با گفته ایم صاحبان ما محض مدرسه های پاکستان مایه نگرانی مقامات تاجیکستان باقی میمانند. گفته می شود اکثر پیروان جریان های سلفیه و جماعه تبلیغ که سالهای اخیر در تاجیکستان ظهور کرده و با شیوه نمازگذاری و بحث های مذهبی اشان باعث نزاعها در جامعه نیز شدند، تحصیل کرده های مدرسه های دانشگاه های پاکستان و عربستان سعودی هستند. کارشناس عبدالله رهنما تلاش های تنظیم و نظارت تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های کشورهای اسلامی را قبل از همه با نگرانی های حکومت از امکان افزایش گروه های افرادگرا در کشور مربوط می کند. با گفته او تاجیکستان معمولا یک فضای یک مذهبی ساکت و آرام دارد و در شرایط فعلی مذهب حنفی یک عامل ثبات و امنیت ملی است. عبدالله رهنما می‌افزاید وقتی که ختم کرده های مدرسه های اسلامی با دیدگاه های دیگر فقهی و شرعی وارد صحنه دینی تاجیکستان می‌شوند، فضای یگانه مذهبی و همراه با آن ثبات و امنیت خلل دار می‌گردد و امکان برخورد های لفظی و جسمانی میان مذهب ها فراهم می‌شود. از نگاهی عبدالله رهنما بهترین راه در وضع فعلی تأسیس شبکه قوی مدرسه و دانشگاه های دینی در خودی تاجیکستان است. او میگوید که به این وسیله به اصطلاح با یک تیر چند نشان میتوان زد. اولا از ورود اندیشه های مذهبی دیگر جلوگیری میشود و ثانیا نیازمندی ها به تعلیمات دینی بیشتر قانع میگردد. علاوه به این همه تاجیکستان به یک مرکز بزرگ تعلیمات دینی در منطقه تبدیل خواهد شد، زیرا پیروان مذهب حنفی از کشورهای آسیای مرکزی و از افغانستان و پاکستان و چین و روسیه برای تحصیل به اینجا خواهند آمد.
و اگر ما در مثلا 30 سال 40 سال 50 سال آینده اکثر امام های این کشورها شاید ختم کننده های دانشگاه های دینی تاجیکستان بشن، برای همین این خودش یک نقطه قوت تاجیکستان خواهد شد، چون که امروز من هرچی نگاه میکنم در منطقه این شانس را تاجیکستان دارد و همین امروز هم در نزد داملاهای با نفوذ تاجیکستان هم از قرقیزستان هم از ازبکستان هم از قزاقستان هم از روسیه هم از حتی ترکستان چین طلبه ها هستند که می آیند و اینجا درس می خوانند. و اگر این در سطح رسمی و قانونی و زیر نظر دولت و شفاف صورت گیرد، این حتی برای جمهوری تاجیکستان یک نقطه بسیار مهمی قوت در این منطقه خواهد بود.
هم صحبت دیگر ما سعدی یوسفی نیز با این گفته ها موافق است و اما با آن نکته اشاره میکند که میان مردم نفوذ و مقام آنهایی که در مدرسه های کشورهای اسلامی تحصیل کردند همیشه والا بود و والا باقی خواهد ماند و از این رو گمان است که سالهای نزدیک با وجود ایجاد مانعه ها سیل خواهشمندان تحصیل در مدرسه های خارجی کمتر شود.
تحصیل طالب علمان تاجیک در مدرسه های اسلامی خارجی ویژه گزارش همکاری ما سید قاسم قیام پور بود. ضمناً عبدالقیم در خود تاجیکستان نیز فعلا در فکر اصلاح نظام تعلیم در مکاتب دنیوی شده اند و در 2 هفته پیش پارلمان طرح نو قانون معارف را قبول کرد که از سال 2016 به نظام 12 ساله تعلیم گذشتن مکاتب میانه را در نظر دارد. ولی یک شنونده ما با نام الهام که به علت مشکلات روزگار کسب آموزگاری را کنار گذاشته فعلا در آسیای جنوبی مردی کار میکند با رادیوی آزادی زنگ زد و گفت با این برنامه اصلاحات روزی نیست. به اعتقاد این مخلص رادیوی آزادی باید صفت تعلیم را بهتر کرد نه سال تحصیل را. با صحبت این عزیز گوش می دهیم.
اما یکتان مهاجران مهنتی از ولایت سوخت کسب معلمی بود، حاضر چندین سال با بین کار مشغول نزدیم در سفر مهنتی.
خب
می خواستم
بله
فکری خود رو دور به این تغییرات در تعلیم تحصیلات همگانی در مکتب در تعلیم 12 ساله گذراندنی نقطه نظری من شخصا مقابل همین فکر. من فکر میکنم که تغییر دادن انقدرهای از زیاد کردن وقت تعلیم تحصیلات همگانی یکان فایده یکان سودی نیست، برای آنکه پیشتر ما خودمو تحصیل کرده بودیم 10 سال، آنچه که در 10 سال ما در مکتب گرفتیم هم تعلیم هم تربیه هم درجه حاضر در گفتم ممکن حتی به درجه که در زمان شوری ما گرفتیم تعلیم تربیه حاضر در زمان حاضره حتی پس از پسمون دوره حاضر 11 سال تعلیم از 12 سال کردن چی فایده؟ اگر خوش باشد در همون تعلیم تربیه در دوام 10 سال گرفتم ممکن.
یعنی صفت را باید بهتر کنن؟
مناسبت با کار دیگر کردن در کار، تشکیل کار را دیگر کردن در کار، مناسبت با کار دیگر کردن در کار. فکر من همین که پیش هستم من مهانه موزدی میهتی معلم رو برداشتن در کار که معلم عبرو داشته باشد. حاضر زمان همین خیشت که کسی که پل دارد اون آدم عبرو دارد. معلم چی؟ معلم سال میان 150-170 سومانی پول میگیرد در یک ماه این مهانه که پی چکار میکند. معلم هم اوله دارد خوروندن در کار، پرشوندن در کار، بگر از این برای روزگار یکانچه بو خریدن در کار 150-170 سومانی فقط برای خلروک یک هفته که 10 روز میرسد.
تشکر. شنونده دائمی ما با الهام بود از آسیای جنوبی و پیرامونی برنامه اصلاحات نظام تعلیم در تاجیکستان. شنونده عزیز اگر شما نیز نظری دارید که میخواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید به ما زنگ زنید یا SMS فرستید، ما حتما با شما در تماس خواهیم شد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و شنواندگون گرامی، در دقیقه های پایانی این ساعتی برنامه بار دیگر مرور میکنیم به شهری از سرخیزی های یک هفته پیش تخریب شده کولوب. صحبت ما از داستان تلخ زندگی چندی از آنهایی است که در آن شب شومی هفتمی می با هزاران ارزو و ارمان سر به بالین گذاشتند، ولی سرخیزی های پرخوربانی آن شب سیاه این همه ارزو و ارمان های آنها را زیر سیل کرد، ارزوهایی که به کام اژدهای سیل رفت. چنین است عنوان گزارشی که همکاری ما در کولوب مؤمن احمدی فرستاده است. به این گزارش گوش می دهیم.
شب هفتم می در خاندان هدیتلو نام ساکن محله چرمگری پایان شهر کلوب به توی خاندار شوی پسرش که فردا صبح باید برگزار می شد آمادگی می گرفتند. اما ساعت دوی شب همان روز این مراسم خورسندی به ماتم بدل گشت. سبحان رحیمف یک نزدیک این خاندان می گوید علکه جهاز عروس به خانه وارد شده بود و تصمیم بود که صبح خود عروس را به خانه بیارند.
دسترخانه ها پرخشایی همه نگه تو کرد خورسندی باید پگه توی شوا میمونه همه دوت کردی شوا همی کرم شوا پول نمیم او میزنه دسترخانه را همه را میشوا میبره میخیزن که توت کریزه را او
سیل این خانه رو به تمام خراب کرده یک تیفلی خوردکه که رو بینامونیشان کرده است. همکنون با گذشت 6 روز این خانواده در ماتم نشستند و دیگر حرف توی کیهو از یادشان فراموش شده است. شماری چونین خانواده های مصیبت زده در کلوب خیلی زیاد است. دلشاد خالمدف یک ساکنی دیگری کلوب میگوید شب با همسرش مصلحت داشت تا فردا برای یگانه فرزندشون عروبچه کودکانه خریداری نمویند. بیگوهی فردا این طفلی که باید صاحب عروبچه میشد در تابوت چوبین سوی قبرستان برده شد. دلشاد میگوید
فرزند اهل اویله قیمت مونا باید دیم است. از اویله مخشتامان قیسنگلن خواری اویلان دختری 13 ساله گذشتن فرزند یک نیم ساله هم از دنیا گذشت.
برخی متمزدگان هنوز در حالت بدی روانی قرار دارند. خلمد نمازف ساکنی دیگر میگوید پس از این فوجیه هنوز هم به خود نامده است و حالو هم باور ندارد که نبیرگان و دیگر پیوندانی هلاک شدهش رو در پهلویش نخواهد دید.
بازم از هرم کار نکسته بچم باید آورده من ساعتی دیشه در بیانه در درنی آبودم تا ساعتی 8 سهره بند قطعی میریم ایسی بوسه بخانه را درومه نتونستیم او پسید بعد یک هم مایور بابند در یک جا توب زاگردن بابند گرفته بودیم بعد نجات چون داده میوره بعد خمونه شدن خفتیم روزی یکم نیافتیم روزی دیمشده بعد همون کودکه از تاییم درخت چرماست بای در نیروی بودیم.
قربانی این سیل اصلا بیشتر کودکان بودند. تا بانبین ایم و یک ضرردیده دیگر میگوید تصمیم داشت تا همراه خانواده برادرش فردا به خبرگیری یک خشواند دورشان بیروند، ولی صبح دو طفلی برادرش هلاک شده خانواده رو متمزده کرد.
کودکش سایدامت سینده مونده خودی جون و ایتیلوش مونده اوش سنفیده میخونده اوش امسال مکتب میگرد تو روزه میستدن چهل که خوشم بوده که یک سه لغت کرد اونه همسایه مونه یکون زنده نیست خیلی اون ملیستش پوش کس من ایپشید پوش بریدن او دیگری زنش بپود کرد اینه ای همسایه جبور مون خودش زنده مونده یک بچهش زنش مون دخترش مون بودکش مون باز چشموش نمیبینیست.
افت طبیعی شب هفتم می صدها نفر رو از پیوندان و نزدیکان جدا کرد. هزاران ارزوی ارمان به اصطلاح در قلب کودکان و نورسان و بزرگسالان زیر سنگ و لای ماند. تا کنون ده ها جسد دیگر نپیداست و پیوندان و نزدیکان با دیده خونبار در جستجوی پیوندان هستند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
ارزوهایی که به کام سیل رفت، داستانهای تلخی چندی از قربانیان سیل‌خیزی‌های یک هفته پیش کولو و با این گزارش پرداد شما در عزیز رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی. من میرزای سلیم‌پور و همکارم در دوشنبه عبدالقیم قیمزاد بعد یک ساعت با نشر جنبسی مجله خدمت شما عزیزان برمی‌گردیم.
اما گفتارهای شمگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده‌ساز میوزیک ادامه می دهند.
درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش